سلام، 5:30 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید لیست هیئت مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با طالبان تا 3 روز دیگر نهایی می شود و دفتر ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا گفته است بازگشت گروه طالبان به قدرت یک فرضی ناممکن می باشد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه ستار فروغ با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سه باشنده دیگر ولایت هرات نیز به ویروس کرونا مصاب شدند و شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4 نفر رسید. فاطمه رهبر عضو پارلمان ایران در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشت و وزیر دفاع ترکیه میگوید که آتش بس در ادلیب سوریه نقص نشده. تفصیل خبرها، خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان الی روز سه‌شنبه هفته جاری ایجاد خواهد شد. آقای غنی که امروز در مراسم افتتاحیه سال دوم دوره 17 تقنینی شورای ملی افغانستان در کابل صحبت میکرد در این باره بیشتر گفت.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند.
این در حال است که به اساس توافق ایالات متحده و طالبان مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ یعنی به روز سه‌شنبه این هفته باید آغاز شود. اما به نظر می رسد این مذاکرات با تأخیر آغاز خواهد شد، زیرا طالبان پافشاری دارند که پیش از مذاکرات مبادله زندانیان بین این گروه و حکومت افغانستان صورت گیرد. طالبان خواستار رهایی 5000 زندانیشان در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان هستند. رئیس جمهور غنی گفته است که رهایی زندانیان نباید به عنوان پیش شرط مذاکرات مطرح شود و در این باره در جریان مذاکرات بین الافغانی بحث شده می تواند. با ابتلای 3 تن دیگر به ویروس کرونا در ولایت هرات، شمار مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4 نفر رسید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در نشست خبری در کابل امروز گفت این 3 نفر هم از ایران بازگشتند.
متاسفانه نتایج لابراتواری 3 تن افغان که به تازگی از کشور ایران به هرات برگشت نموده، دیشب در لابراتوار مرکزی کابل مورد آزمایش قرار گرفت و واقعات مثبت ثابت شد.
آقای فیروز در ادامه گفت ویروس کرونا در افغانستان هنوز در جامعه شیوع نیافته و هر 4 مورد مثبت از ایران سرایت کرده است. وی افزود که 4 فرد مبتلا در هرات در بخش تجرید شفاخانه حوزوی آن ولایت تحت مراقبت جدی قرار دارند. این مقام ارشد صحی افغانستان بار دیگر درباره بازگشت افغان‌ها از ایران ابراز نگرانی کرد. مقام های ولایت اروزگان از آزاد شدن حدود 100 غیر نظامی از چنگ طالبان خبر دادند. محمد اعظم هاشمی فرمانده امنیه اروزگان به رادیو آزادی گفت این افراد دیروز جمعه پس از 6 ساعت عملیات نیروهای افغان آزاد ساخته شدند. به گفته او طالبان غیر نظامیان را در نزدیکی شهر ترینکوت گروگان گرفته بودند.
شماری از شهریان ما از ترینکوت می‌خواستند در منطقه باخود که جای میله است به روز جمعه میله کنند. موسفیدان، کودکان و جوانان همه به آنجا رفته بودند. از آن سو طالبان آمدند و آنها را زیاد لتوکوب و شکنجه کردند و باخود بردند.
با گفته آقای هاشمی طالبان در این جریان 1 غیر نظامی را کشتن و 1 غیر نظامی دیگر را زخمی ساختند. او افزود که در هنگام عملیات نشاط 10 فرد ملکی 1 سرباز نیز کشته شده است. فرمانده امنیه ولایت اروزگان گفت با طالبان هم تلفات سنگین رسیده، اما افزود در مورد شمار دقیق تلفات نمی داند. طالبان تاکنون در این مورد چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فاطمه رهبر عضو پارلمان ایران در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. رسانه های ایرانی این را امروز گزارش دادند. ویروس کرونا جان شمار دیگر از مقام های ایران به شمول مشاور رهبر ارشد و نماینده پیشین آن کشور در واتیکان را نیز گرفته است. فاطمه رهبر به تازگی در تهران به عنوان عضو پارلمان انتخاب شده بود. به اساس ارقام رسمی که دیروز نشر شد، شمار جان باختگان ویروس کرونا در ایران به 124 نفر رسیده است. هنوز روشن نیست که بانو رهبر شامل این ارقام می شود یا نه. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت ایران به روز جمعه گفت 17 تن صرف در 24 ساعت گذشته در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در این کشور جان دادند و بیش از 1000 تن دیگر هم به آن مصاب شدند. با ارقام تازه شمار مبتلایان در آن کشور به بیش از 4700 نفر افزایش یافته. ویروس کرونا جان شمار دیگر از مقام های ایران به شمول یک مشاور چندین مقام دیگر ایرانی به شمول معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و ایرج حریرچی معاون وزارت صحت و همچنین بیش از 20 عضو پارلمان ایران به این ویروس مصاب هستند. آتش بس میان روسیه و ترکیه در ادلیب سوریه ظاهرا پابرجاست. خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه امروز گفت که آتش بس نقص نشده است. او افزود که نقششان را به عنوان قوای بازدارنده برای جلوگیری از نقص آتش بس ادامه می دهند. اکار گفت که در صورت حمله به نیروها و پایگاه های ترکیه در منطقه این کشور از حق دفاع خودی استفاده خواهد کرد. رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهور ترکیه و روسیه درباره برقراری آتش بس در ادلیب سوریه به روز پنجشنبه هفته گذشته در مسکو به توافق رسیدند. این توافق شامل گزمه های مشترک نیروهای روسی و ترکی نیز می شود که سر از یکشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. مسکو از بشار اسد رئیس جمهور سوریه و انقره از برخی گروه های شورشی در آن کشور حمایت می کند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه با همکارم فرشتن نگاه باشید.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه می شنوید. انتظار می رود لیست هیئت مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با گروه طالبان تا 20 مای حوت نهایی شود. این را رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز گفت.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد.
از عکس العمل ارگ که بازگشت گروه طالبان به قدرت را فرضی ناممکن خوانده شما را در ادامه با خبر خواهیم ساخت. ایره هم میشنوید که شمار مبتلایان ویروس کرونا در هرات به 4 نفر رسید. وزیر صحت‌عامی افغانستان امروز گفت
هموطنانی که از کشور ایران به افغانستان آمدند ابراز نموده است. مجموعاً 4 واقع مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه هم نشر می شوند. در هوای تازه امروز
باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از او دیگر سوی خود دیده انتخاب رشته.
آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در همین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان، عادی.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما رو به این برنامه رادیو آزادی خوش آمد دید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته لیست هیئت مذاکره کننده حکومت برای گفتگو با گروه طالبان تا 20 مای حوت یعنی 3 روز دیگر نهایی می شود. آقای غنی امروز در مراسم گشایش دومین سال تقنینی دور 17 شورای ملی از این شورا خواست که 7 تن را برای عضویت در هیئت مذاکره کننده تا فردا بر ریاست جمهوری معرفی کند. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که توافق صلح با طالبان باید از سوی شورای ملی تایید شود. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید دولت آماده است که مطابق اصول قبول شده با گروه طالبان مذاکره کند. آقای غنی امروز شنبه در مراسم گشایش دومین سال تقنینی دور هفدهم شورای ملی گفت لیست هیئت مذاکره کننده دولت با گروه طالبان تا 20 حوت نهایی خواهد شد.
در تعیین هیئت مذاکره کننده مؤثریت، مشارکت، صلاحیت و معیارهای واضح در نظر گرفته خواهد شد. اعضای هیئت مذاکره کننده باید مدافعین قانون اساسی، جمهوریت و حقوق اساسی مردم افغانستان باشند. هیئت مذاکره کننده ما الا 20 حوت سال روان آماده خواهد.
آقای غنی از شورای ملی خواست که 7 عضو هردو مجلس را که شامل 3 زن و 4 مرد باشند برای عضویت در ترکیب این هیئت تا فردا به ریاست جمهوری معرفی کند. رئیس جمهور افغانستان از آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان استقبال کرد و آن را یک اقدام مهم عنوان کرد. آقای غنی میگوید پیمان استراتژیک و همچنان پیمان امنیتی و دفاعی افغانستان با آمریکا و ناتو پابرجا خواهد بود. از سوی دیگر سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر خود گفته که اگر مطابق توافقنامه عمل شود و زندانیان این گروه آزاد شوند برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تا 20 حوت یا 10 مارچ آماده هستند. آقای شاهین نوشته که تیم مذاکراتی طالبان آماده است و موضوعی مورد بحث در گفتگو را نیز تهیه کرده است و مطابق توافقنامه عمل خواهند کرد. محمد اشرف غنی همچنین در این مراسم گفت که به عنوان رئیس جمهور آرزو ندارد که طالب زندانی داشته باشد، اما روند رهایی زندانیان این گروه باید بر مبنای یک روند شفاف و میکانیزمی واضح باشد تا راه را برای آتش‌بس فراهم سازد. در همین حال رئیس ولس جرگه در این مراسم از طالبان خواست که کاهش خشونت‌ها را با آتش‌بس دائمی تبدیل کند. میررحمان رحمانی تأکید کرد که توافق صلح دولت با طالبان باید از سوی شورای ملی تایید شود.
و ایجاب می نماید تا در حق تصمیمی که منجر به تعیین سرنوشت مردم این سرزمین گردد، شورای ملی که از کاتبه ملت نمایندگی می کند در این پروسه بزرگ ملی سهیم بوده و نقش قابل ملاحظه را داشته باشد. شورای ملی هر گونه تصمیم و فیصله حاصل شده از نتایج گفتگوهای صلح را بعد از تصویب شورای ملی مدار اعتبار می داند.
از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان تأکید کرد که هر گونه توافق صلح با طالبان به تایید شورای ملی یا لویه جرگه که شورای ملی هم در آن عضویت دارد خواهد رسید. توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان شنبه هفته گذشته امضا شد که بر اساس آن گفتگوی صلح بین الافغانی تا 10 مارچ آغاز خواهد شد.
توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان شنبه گذشته 29 فوریه امضا شد که بر اساس آن در 10 ماه مارچ یعنی 3 روز بعد گفتگوهای بین الافغانی آغاز می شود. تا هنوز روشن نیست که بر اساس این گفتگوها سرنوشت حکومت فعلی افغانستان چی خواهد شد، اما دفتر ریاست جمهوری می گوید بازگشت گروه طالبان به قدرت یک فرضی ناممکن است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت حکومت متوجه تهدید از سوی طالبان است، اما این گروه نمی تواند قدرت را به دست بگیرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید طالبان قدرت را به دست بگیرند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نظام کنونی افغانستان به اندازه نیرومند است که با تهدید گروه طالبان فرو نپاشد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این کشور تغییر کرده و حالا نظام طالبانی برای مردم قابل قبول نیست.
خطراتی که از گروه طالب متوجه ما است و نور همگی ما درک میکنیم. طالب هنوز بالای شهرها، بالای مردم، بالای تاسیسات ما دست به حمله میزنند. اما این که دوباره برگرده و قدرت بدست داشته باشه، این یک فرضی ناممکن است.
این در حالی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان احتمالاً طالبان قدرت را در این کشور به دست بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که آمریکا حدود 20 سال در افغانستان بوده و نمیتواند برای 20 سال دیگر آنجا بماند. از سوی دیگر 3 مقام آمریکایی بدون ذکر نامشان به شبکه NBC نیوز گفتند که حکومت این کشور اطلاعات استخباراتی جامع گرد آورده که نشان می‌دهد گروه طالبان قصد ندارد با توافقنامه پابند بماند، اما تا هنوز گروه طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید گروه طالبان باید شرایط این موافقتنامه و از جمله کاهش خشونت، آتش‌بس و مذاکرات بین الافغانی را رعایت کند، در غیر آن برقراری صلح ناممکن خواهد بود. اما برخی از کارشناسان سیاسی میگویند که حکومت افغانستان هنوز هم درگیر مشکلات درونی است. ناصر شفیق کارشناس سیاسی افغان میگوید که اظهارات دونالد ترامپ هشدار برای حکومت افغانستان است.
اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای حکومت افغانستان یک هشدار است. این به خاطر که حکومت با یک بنبست مواجه شده است. باید هرچه زودتر این حکومت با مشارکت تمام جناح‌های سیاسی حکومت را به میان آورد که از راه مذاکره بین الافغانی با طالبان زمینه را برای یک حکومت جدید آینده برابر بسازد.
در همین حال حکومت‌های آمریکا و روسیه در اعلامیه مشترک تاکید کردند که نظام امارات اسلامی و بازگشت آن را نمی‌پذیرند و از سوی جامعه بین المللی و سازمان ملل به رسمیت شناخته نخواهد شد. آمریکا بروزشان به هفته گذشته با گروه طالبان توافقنامه صلح امضا کرد که بر مبنای آن نیروهای آمریکایی تا 14 ماه آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. در برابر آن آمریکا از گروه طالبان تعهد گرفته تا روابط خود با گروه تروریستی را قطع کند و اجازه ندهد که منافع آمریکا و متحدان آن از افغانستان تهدید شود.
انتظار برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بر علاوه امیدواری ها برخی نگرانی ها را هم به همراه دارد. این نگرانی ها بیشتر به خصوص در رابطه با حقوق زنان مطرح شده.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
بدل بی بی شریفی هستم، مدیر ارتباط آگاه یامی ریاست امور زنان ولایت کنداز. بدون شک صلح یک نیاز مبرم اساسی زندگی بشریت است. صلح در خانه شخصی ما ضرورت مبرم نیاز اشدی است، چه خواستار است به جامعه. بنان ما ارزش هایی را که در صلح میبینیم که یعنی حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیان است، ما به ارزش ارجحیت میدیم. به این مناسبت که بدون ایسی لازم ملزوم یک دیگه هستن امکان نداره که ما صلح داشته باشیم. بنان ما نیاز اساسی مبرم با ارزش است. ما یک دوران سیاهی سخت گذشته را تیر کردیم که ما تجربه بسیار تلخ داریم از زمانهای چندین سال پیش، دو دهه پیشتر. ما نمیخوایم دیگه به دوران گذشته بر بگردیم، چرا که ما بهترین ارزش ها را داریم، بهترین دستاورد ها در طول دو دهه که در افغانستان تغییرات آمد داریم. هرگز نمیخوایم تغییرات، بخصوص دستاورد های بزرگ که در بخش زندگی زنان افغانستان به وجود آمد، نمیخوایم پس به آینده پس بگردیم.
رادیو آزادی با زنان در سرتاسر افغانستان درباره صلح صحبت کرده. دیدگاه های زنان را در مورد صلح در فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب رادیو آزادی و همچنان در برنامه های ما دنبال کرده می توانید. رادیو
آزادی،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، خواهان پاسخگویی روشن حکومت در رابطه به حمله خونین دیروز در شهر کابل شده. این در حال است که رئیس جمهور افغانستان گفته است به نهادهای امنیتی و دفاعی دستور داده که این رویداد را بررسی و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند. نسیم شفق جزئیات دارد.
یک روز پس از حمله بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی از حکومت خواست که در بررسی این رویداد غفلت نکند. آقای خلیلی میگوید که در ترکیب هیئت بررسی این رویداد باید نماینده های شورای ملی، مردم و نهادهای بین المللی نیز شرکت کنند. او روز شنبه در نشست در کابل گفت که اگر در مورد این رویداد پاسخ روشن داده نشود، مردم گریبان حکومت را خواهند گرفت.
حکومت، ارگان‌های امنیتی که ما بهش احترام قائل هستیم، این حادثه را و این واقعه دیروز را مانند حوادث قبلی افغانستان نشماره و اگر باز در این رابطه غفلت کنه و یا ای که ما را بخواه اخبال کنه، به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
آقای خلیلی تاکید کرد که در سالهای گذشته نیز نتایج بررسی‌های حکومت در مورد حملات مشابه گروه‌های تروریستی برگرد همایی‌های مردمی واضح نبوده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با پخش اعلامیه حمله روز جمعه بر مراسم 25مین سالیاد عبدالعلی مزاری را محکوم کرده و گفته که از افزایش خشونت در این کشور سخت نگران است. در اعلامیه همچنین آمده که حمله بر گردهمایی‌های مردمی و کشتن غیر نظامیان جنایت علیه بشریت است و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باید حمله روز جمعه را به گونه جدی و فوری بررسی کنند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم آغاز مرحله دوم کاری دوره 17 تقنینی شورای ملی حمله بر گردهمایی سالیاد عبدالعلی مزاری را جنایت ضد بشری دانست و آن را حمله بر وحدت ملی این کشور خواند. آقای غنی گفت که به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده شده تا این رویداد را بررسی کنند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارند.
هدایت واضح دادیم جناب رحمانی که قوای امنیتی و دفاعی ما در کشف و با قانون سپردن این مجرمین از هیچ نوع تلاش خودداری نکنند.
مهاجمان مسلحی که وزارت داخله تعداد آنها را دو تن خواند روز جمعه به سوی مراسم 25مین سالیاد عبدالعلی مزاری در غرب شهر کابل تیراندازی کردند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزارت داخله افغانستان گفته که در این رویداد 32 تن کشته و 81 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت صحت عامه وضعیت سلامت برخی از زخمیان را وخیم خوانده است.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن و تا لحظات دیگر خبرهای فشرده خبرها را به شما داریم و همچنان اخبار سپورتی نشر میشه. اما اکنون میشنوین که شمار مبتلایان ویروس کرونا در هرات به 4 نفر رسیده. وزیر صحت عامه هنوز هم از آمدن مهاجرین افغان از ایران به گونه اجباری سخت ابراز نگرانی کرده و از تمام ادارات زیربط خواهان همکاری جدی شده است. شاپور صابر جزئیات از هرات گزارش میده.
این بلندگو برای آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا در شفاخانه حوضوی هرات نصب شده است. شمار زیادی از باشندگان هرات برای مقابله با ویروس کرونا از ماسک استفاده می کنند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان می گوید که 4 واقعی مثبت ویروس کرونا در هرات تثبیت شده است. او می گوید که افراد مصاب به ویروس کرونا اخیراً از ایران وارد هرات شده بودند.
وزارت صحت عامه با تکرار نگرانی خود را در مورد هموطنانی که از کشور ایران به افغانستان آمدند ابراز نموده است و متاسفانه نتایج لابراتواری 3 تن افغان که به تازگی از کشور ایران به هرات برگشت نموده دیشب در لابراتوار مرکزی کابل مورد آزمایش قرار گرفت و واقعات مثبت ثابت شد. با این ارقام مجموعاً 4 واقع مثبت ویروس کرونا در افغانستان شناسایی شده.
در کشور ایران موارد مثبت ویروس کرونا زیاد ثبت شده است و برگشت حدوداً 2000 تن روزانه از مرز اسلام قلعه باعث افزایش نگرانی جدی باشندگان هرات شده است. در کنار عبدالوکیل و وحیدالله روزانه بیش از 300 تن برای تشخیص ویروس کرونا به گونه داوطلبانه به شفاخانه حوضوی هرات مراجعه می کنند.
چون زندگی ما در هرات است و همین ولایت ما با ایران هم مرز است به خاطر تشویش کرونا آمدیم خود چه کنیم که همین تشویش از وجود ما دور شد.
ما هم بیامدیم گفتیم سکین هم مریض کرونا به جون ما هست یا نه، ایران که پیدا شده بود. ما هم بیامدیم یک چک خور بکنیم واسه خانواده اینا پریشان نشه.
به دنبال شیوع ویروس کرونا وضعیت سی اضطرار در هرات اعلام شده است. تمام تالارها، حمام ها، کافه ها و مراکز آموزشی مسدود است. سید محمد شیرزادی رئیس حج و اوقاف هرات بر منع مراسم فاتحه خوانی و ختم قرآن تاکید می کند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که در جلسه شورای علما در مورد برگزاری یا عدم برگزاری نماز جمعه و جماعت تصمیم گیری خواهد شد.
در مورد نماز جماعت و نماز جمعه ما با یک دفعه امرای کلیگ علمای شهر مشوره بکنیم. شورای علما در این مورد ما نشستا داریم و بالاخره این فیصله نیست که اداره بکنه، این فیصله است که شورای علما باید بکنه.
مسئولان سی ایراد میگویند که حکومت افغانستان به اندازه کافی بودجه برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به ایراد اختصاص میدهد. یکی از خواستای اصلی این مسئولان ایجاد لابراتوار معیاری برای تشخیص موارد کرونا در ایراد است تا نتایج لابراتواری افراد مشکوک به ویروس کرونا به زودی تشخیص شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، ایراد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در عربستان سعودی چند تن از اعضای خانواده سلطنتی این کشور به اتهام خیانت ملی بازداشت شدند. در سال 2017 وقتی که شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تعیین شد، تعداد زیاد از اعضای خانواده سلطنتی یا دستگیر شده بودند و یا هم در خانه های خود نظربند. البته در سالهای اخیر یک تعداد از آنها دوباره رها هم شدند. سید سمی عباس جزئیات دارد.
مقامات عربستان سعودی 3 عضو خانواده سلطنتی را بازداشت کردند. بعضی ها می گویند که بازداشت این افراد نشانه برای تحکیم بیشتر قدرت ولیعهد این کشور شاهزاده محمد بن سلمان می باشد. طبق گزارش رسانه های امریکایی، در بین افراد دستگیر شده شاهزاده احمد بن عبدالعزیز آل سعود برادر ملک سلمان هم شامل است. این عضو خانواده سلطنتی که امروز بازداشت شد، در سال 2017 وقتی که شاهزاده محمد بن سلمان به حیث ولیعهد تعیین می شد، با این کار مخالفت نشان داد. روزنامه وال استریت جورنال از قول چندین منبع نوشته است که شاهزاده احمد و برادرزاده پادشاه شاهزاده محمد بن نایف امروز صبح از سوی گارد سلطنتی از خانه هایشان دستگیر شدند. این افراد قبل از بازداشت به خیانت ملی متهم شده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم در این مورد خبر داده و گفته است برادر جوان شاهزاده محمد بن نایف، شاهزاده نواف بن نایف هم دستگیر شده است. مقامات عربستان سعودی تا به این دم در این مورد رسما چیزی نگفتند. در این مورد هم توضیح داده نشده که خیانت آنها چی بوده است، اما گمان می رود که آنها به انجام کودتا متهم باشند. منابع می گویند احمد بن عبدالعزیز و محمد بن نایف که هر دو امکان پادشاه شدن را داشتند، اکنون به جرم متهم شدند که می تواند آنها را به پایدار بکشاند. این دو نفر هر دو در زمانهای مختلف وزیر داخله عربستان سعودی بودند. محمد بن نایف در وقت وزارتش با استخبارات امریکا روابط نزدیک داشت، زیرا وزارت داخله عربستان سعودی بر امور استخباراتی این کشور هم نظارت می کند. در سال 1396 هجری شمسی وقتی که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شد، موقف محمد بن نایف در حکومت ضعیف شد. در سال 1394 هجری شمسی پادشاه عربستان سعودی سلمان بن عبدالعزیز با صدور فرمان محمد بن سلمان پسر خود را بر عوض برادر ناسکش مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد تعیین کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
لال محمد عادل از المند پیام فرستاده و نوشته حکومت برای تامین صلح زندانیان طالبان را آزاد کند. عبدالرحمن از درقد نوشته تامین صلح آرزوی هم افغان هاست، اما طالبان از امر پاکستان اطاعت می کنند. عبدالمنان از آرگوی بدخشان پیام فرستاده و در مورد گمشده‌ای که از 10 سال دارد جزئیات داده. محمد حسن قلمیار از تخار پیام فرستاده و نوشته حمله وحشیانه روز گذشته را شدیداً محکوم می کنم، باید دست از جنگ و آدم کشی کشیده شود. محمد قاسم زواک از المند پیام فرستاده و نوشته طالبان اکنون به گفته خودشان جهاد نه، بلکه به خاطر رسیدن به قدرت جنگ می کنند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو آزادی آن را در لابلای برنامه های خود پخش میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. باز هم ستار فروغ به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز گفت که هیئت مذاکره کننده حکومت این کشور الی روز سه‌شنبه 20 مای هود ایجاد می شود. با ابتلای 3 تن دیگر به ویروس کرونا در ولایت هرات، شماره مبتلایان به این ویروس در افغانستان به 4 نفر رسید. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت که این 3 نفر نیز از ایران بازگشتند. مقام های ولایت اروزگان از آزاد شدن حدود 100 غیر نظامی از چنگ طالبان در این ولایت خبر دادند. فاطمه رهبر عضو پارلمان ایران در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. ویروس کرونا جان شمار دیگر از مقام های ایران به شمول مشاور رهبر ارشد و نماینده پیشین آن کشور در واتیکان را نیز گرفته است. آتش بس میان روسیه و ترکیه در ادلب سوریه ظاهراً پا بر جاست. خلوصیه کار وزیر دفاع ترکیه امروز گفت که آتش بس نقص نشده است. و دو شهروند روسیه در سویدن بازداشت شدند. مقام ها می گویند این دو فرد در پیوند به تلاش برای کشتن وبلاگ نویس برجسته و منتقد حکومت چچن گرفتار شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با همکارم فرشتن ندا.
نخستین دور رقابت‌های انتخابی سنوکر در کابل پایان یافت. مجیب پاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت اولین دور رقابت‌های انتخابی سنوکر با حضور 40 ورزشکار در دو بخش ورزشکاران نوجوان و ورزشکاران حرفه‌ای در کابل به پایان رسید. به گفته آقای پاریزاده این رقابت‌ها با حضور 32 ورزشکار نوجوان و 8 ورزشکار حرفه‌ای برگزار شد که در پایان آن ادریس رسولی در بخش ورزشکاران حرفه‌ای توانست در جایگاه اول، نصیر یعقوبی مقام دوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد و جمیل مهری سوم شد. آقای قاری‌زاده می‌گوید در بخش نوجوانان این رقابت‌ها نصرالله تلاش توانست مقام اول را کسب کند و شاهد سنزی در جایگاه دوم و شوکت روحانی سوم شدند. گفته می‌شود در مراسم اختتامی این رقابت‌ها از ورزشکاران برتر با اهدای مدال و تقدیرنامه تقدیر به عمل آمد. افغانستان تیم ایرلند را با تفاوت 11 دو شکست داد. فرید هوتک سخنگوی اداره کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت نخست تیم ایرلند قرعه بازی را برنده شد و توپ زنی کرد که در پایان در 20 اوور و با از دست دادن 6 بازیکن برای تیم افغانستان 173 دوش را هدف تعیین کرد. پس از آن افغانستان در 15 اوور و از دست دادن 5 بازیکن 133 دوش کرد و برای رسیدن به هدف در 5 اوور به 40 دوش نیاز بود که باران شروع شد و بازی ادامه نیافت. و کرونا تمام رقابت‌های ورزشی عربستان را بدون تماشاگر کرد. شیوع ویروس کرونا سبب شد تا دستور برگزاری تمام رقابت‌های ورزشی بدون حضور تماشاگران در این کشور صادر شود. به نقل از روزنامه عربستان این تصمیم به دنبال شیوع ویروس کرونا در عربستان گرفته شده است و تا زمان نامعلوم ادامه خواهد داشت. بر اساس این گزارش وزارت ورزش عربستان تصمیم جدید خود را به اطلاع باشگاه‌های خریداری شده توسط لیگ برتر فوتبال این کشور نیز رسانده و قرار است پول تیکت هواداران ظرف 10 روز آینده با آنها باز کردنده شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های افتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، سلام من نسیم شفق را بپذیرین. در این برنامه در مورد امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان و اینکه چگونه و چی زمان گفتگوهای میان افغان ها آغاز می شود، سمیع الله مهدی رئیس رادیو آزادی در افغانستان در این باره با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح مصاحبه کرده است که با هم می شنویم.
وزیر صاحب تشکر از اینکه به رادیو آزادی فرصت دادین در این مقطع حساس از مذاکرات صلح و پس از امضای موافقتنامه صلح ما بین طالبان آمریکا با شما مصاحبه داشته باشیم. سوال اول من است که مطمئن هستین که در 10 مارچ مذاکرات شروع میشه؟
تشکر از شما. دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمام تلاش خود کرده و کارها به شدت جریان داره که همه چیز سر وقت انجام بده. مسائلی که روی دست است روی زو کار میشه و انشالله ما در فرصت بسیار نزدیک آماده خواهد باشیم که پشت میز مذاکره باشیم با تمام آمادگی لازم.
یعنی فرصت نزدیک منظورتان 10 مارچ است و 10 مارچ شما آماده هستین که روبروی ملا برادر بشینین و به مذاکرات صلح بپردازین؟
حتی اگه پیشتر از آماده شویم اما ما
چون در متن موافقتنامه 10 مارچ ذکر شده، مردم افغانستان شاید بخواهیم بدانن که دولت افغانستان به 10 مارچ آماده است و شما این اطمینان رو میتین؟
موافقتنامه بین طالبان و بین ایالات متحده آمریکا بوده. ما ایره به دیده یک فرصت میبینیم و با استفاده از فرصت تمام آمادگی را میخواهیم که داشته باشیم و در وقت مناسب پشت میز باشیم.
وقتی که شما میگین که موافقتنامه ما بین آمریکا و طالبان هست، یعنی خود ملزم به رعایت مفاد از اون نمیبینیم؟
ما این رو به چشم یک فرصت میبینیم. ملزم کسایی هستن که امضا میکنن در طرف سند و ما این رو یک فرصت میبینیم و به خاطر منافع مردم افغانستان از هر فرصت استفاده میکنیم.
درست، اما در اعلامی مشترک که شما امضا کردین و اعلان کردین با ناتو و امریکا این بحث مطرح شده بود که 10 مارچ باید مذاکرات آغاز شود.
بله، ما مذاکرات یک فرصت میبینیم و با تمام نیرو آماده میشیم، آماده هستیم برش و در نزدیکترین فرصتی که بتانه دایر شود، تنها با ما ارتباط نداره، به طرف های دیگه هم ارتباط داره که بتانه دایر شود جلسه، ما آماده هستیم.
آمادگی یک از عناصر اصلی آمادگی آماده شدن تیم مذاکره کننده است. آیا تیم شما تکمیل است؟
از قبل سر از موضوع بحث شده، فعلا بحث‌های جدی جریان داره و سر تیم مذاکره با مشوره همراه رهبرا و از داخل دولت افغانستان مشوره در حد نهایی است و آماده میشیم و تیم مذاکره واحد جمهوری اسلامی افغانستان پشت میز خواهد باشه.
بسیار خوب، چند نفر خواهد بودی تیم؟
تعدادش میتونه که کم زیاد باشه ولی در حدود 15 نفر تا 20 نفر در نظر گرفته.
20 نفر تا هنوز به چیزی به موافقت نرسیدین با جناح‌های مختلف سیاسی که مثلا حزب وحدت، حزب جنبش، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب جمعیت و غیره، تا هنوز به نتیجه نرسیدین؟
ما و مردم شاهد هستند که من خودم شخصا امرای همه بزرگا دیدم چیزایی که از و گرفتیم. همش بحث ما روی پروسه صلح بود و بحثای خوبی شده، اونا جمع‌آوری شده، آماده فیصله نهایی است.
شما وزیر صلح دولت افغانستان هستین، شخصا احساس میکنین که خودتان آماده مذاکره با طالب هستین؟
بله، ما کاملا آماده مذاکره هستیم و از نقطه اعتماد به نفس آماده هستیم.
وقتی که شما میرین در هتل منتظر میمانین و طالب حاضر نمیشه که با شما بشینه، حالا معاونتان با یک هیئت بلند رتبه در سطح معینان دولت افغانستان میرن به دوحه و طالبان حاضر نیستن که با شما ملاقات کنن، چی احساس میکنین؟
احساس میکنیم که اونا یک فرصتی که بر مردم افغانستان وجود داره بر پیشرفت در پروسه صلح او رو پشت پای میزنن و نباید ایتو کنن.
بسیار، موافقتنامه میان دولت امریکا و طالبان امضا شد، همه مردم افغانستان شاهد بودن. شما شخصا احساس میکنین و دولت افغانستان آیا احساس میکنه که این موافقتنامه به نفع افغانستان است و مشخصا کدام مواردش شما به نفع افغانستان میبینید؟
ذات موافقتنامه دولت افغانستان او را به چشم یک فرصت میبینه. از یک حالت رکودی که قبلا وجود داشت و پیشرفت صورت نمیگرفت، این یک مرحله بهتر است، یک قدم پیش است. ولی بازم باید در نظر داشته باشیم که هنوز آغاز سفر است، آغاز راست. مذاکره ما با طالبان مستقیما شروع نشده. یک مانعی که وجود داشت برداشته شده ولی هنوز ما شما باید آغاز کنیم، باید بریم گپ بزنیم و یک سفر آسان نخواد باشه، یک سفر مشکل است. و در نظر داشتی بیاناتی که در اخیر شما دیدین که بعد از امضای موافقتنامه‌شان صورت گرفت، معلوم میشه که بسیار آسان نخواد بود. ولی قرارم نیست که منافع افغانستان بسیار با کارهای آسان تأمین شه. هر کار سختی که ضرورت باشه او رو میکنیم که منافع مردم افغانستان تأمین شه.
زمانی که پیشنویس موافقتنامه در اختیار دولت افغانستان قرار گرفت در ماه سپتامبر، ما شاهد واکنش های جدی از جانب رئیس جمهور افغانستان و دیگر مقام های ارشد بودیم، مقام های ارشد نزدیک به رئیس جمهور در حکومت افغانستان. چه تفاوت ما بین متن پیشنویس ماه سپتامبر و متنی که سه روز پیش امضا شده وجود داره؟
او سند، سندی است که گفتم بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شده، سند دولت افغانستان نیست. وقتی که سند ما دیدیم بیشتر از 19 مورد بود که سرزوا ملاحظات خود کتبی در ایالات متحده آمریکا دادیم که در این موارد نظر ما اینمی چیز است، نظریات خود دادیم. یک تعداد زیادشان در نظر گرفته شد در او سند. قبلا او سند از چیزی که فعلا است متفاوت بود، چیزهای زیادی در نظر گرفته شد، ولی بعض چیزها مانده که موقف ما علنی است و گفتیم که در این مورد ما نظر ما متفاوت است. ولی کل پروسه را من حیث یک فرصت از دست نمیدیم، بازم با او کار میکنیم. اگر دریچه فرصت کمی باز شده، کوشش میکنیم که زیادتر باز شود و افغانستان از حالت جنگ به صلح بره.
بسیار خوب، در این 19 موردی که گفتین مهمترین هاش چیا بوده؟
مسائل متعددی بود که اونا در تفصیلش مال نمیرم، ولی و همه ایش چیزایی بود که برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید.
شما وقتی میبینین که در اعلامی مشترک ما بین دولت افغانستان که این البته مسئولیتش به شما برمیگرده و یعنی دولت افغانستان اعلامی مشترک با امریکا، هیچ نامی از قرارداد استراتژیک میان افغانستان و امریکا و همچنان بی ای سی برده نشده، چی احساس میکنین؟ یعنی این دو سند دیگه اهمیت نداره؟ دلیلی که در متن اعلامیه، در همچه اعلامیه مهم، این دو سند بسیار مهم ما بین امریکا و دولت افغانستان ذکر نشده چیست؟
شما اگه پشت سند بریم، چرا اعلامیه مشترک قرار بود که یک سند نو امضا شود بین دو طرف، ولی موقف دولت افغانستان این بود که ما یک معاهده اساسی داریم، هم امرای ایالات متحده آمریکا و هم امرای ناتو، همون معاهده معتبر است، از طرف شورای ملی ما منظور شده و او اعتبار داره. ضرورت نیست که بالای از سند ما یک سند دیگر امضا کنیم. و در بیانیاش ما دیدین ذکر شد و اینی موقف است و روی امی اصول پیش میری.
اگر او اسناد بسیار مهم باشند، باید در اعلامیه ذکر شود که همچو سند ما بین افغانستان و امریکا و ناتو وجود داره، نیاز به امضای سند دیگر نیست. اشاره میشه که قراردادهای امنیتی میانه دو طرف، اما گفتن نمیشه، چرا نام گرفتن نمیشه از قرارداد استراتژیک و از بیسه؟ این یک سوال است در ذهن مردم افغانستان. آیا امریکایی ها دیگه به او اعتنایی ندارن؟ آیا او را ما پایان یافته پس از بخصوص بعد از 14 ماه تکمیل خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بدانیم؟ یا چه برداشت مردم افغانستان میتونن بکنن؟
او سند معتبر است، در جای خود است، تا وقتی که دو یک تغییر مطابق مفاد از او معاهده
14 ماه آینده تکمیل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، پایان بیسه و قرارداد استراتژیک خواهد بود.
قرار است که هر تغییری که میایه او تغییر نو دوباره تفاهم و توافق شود سر از او.
یعنی در پایان 14 ماه قرار است که دوباره مذاکره شود با امریکایی ها؟
طبعا پروسه صلح، ببینید کاری که توافق که امرای طالبان شده و مشروط است، مشروط به ایست که طرف طالبان مسئولیت های خود ادا کنه. اگر تمام مسئولیت های خود مطابق از ادا کنه، پروسه صلح در افغانستان تکمیل شده می باشه قبل از او. و وقتی که پروسه صلح تکمیل شوه، او یک فضای نویره به وجود میاره و در مورد از او رابطه فیما بعد در وقت تصمیم گرفته میشه.
بران فرض ایست که در پایان 14 ماه بی ای سی و قرارداد استراتژیک پایان یافته است. نی. اگر طالبان ما
لزومی نیست، لزومی نیست که حتما پایان یافته است. در اون وقت باید گپ زده شود چی میشه.
بسیار خوب، یک از موارد جنجالی که آره تقریبا تبدیل به یک بنبست شده ما بین دولت افغانستان و طالبان، رهایی 5000 زندانی است. برداشت و خانش شما از اعلامیه و قرارداد موافقتنامه طالبان و امریکا در رابطه مشخص رهایی زندانیان چیست؟
اولا یکی از نکاتی که دولت افغانستان مکررن واضح ساخته که ما تعداد زیاد زندانی ها را در یک وقت اعلان نمی کنیم. پیش از اینکه سند امضا شود، در حالی که سند در حالت شکل گیری بوده، در او وقت گفته شده، بسیار واضح ساخته شده، علنی هم گفته شده، مردم افغانستان هم از جیران گذاشته شده که این موقف دولت نیست و ما به این شکلش رعایت نمی کنیم. حالا آیا دولت افغانستان با این کار خود مانع پروسه صلح میشه؟ نه، مسئولانه رویه میکنه دولت افغانستان. این که دولت افغانستان حتی در مسئله زندانیا حسن نیت نشان داده یا نه، ما شما شاهد هستیم که در عید گذشته ما یک تعداد زندانیا را آزاد کردیم. هر بار یک تعداد از مردم افغانستان از آزاد شدن زندانیا تشویش داشتن، ولی دولت بازم امی جرأت کرده که به خاطر ایجاد حسن نیت قدمای رو برداره. یک تعداد زندانیا آزاد شد و طالبا برای اولین بار اعلامیه دادن، استقبال کردن از این کار. آزادی زندانیا باید نتیجه مذاکرات طالبا امرای جمهوری اسلامی افغانستان باشه، نه یک پیش شرط. اگه او پیش شرط میمانن، اونا در یک فهم دیگه هستن، باید این فهمشان درست شوه و او را پیش شرط نمیدن، پیش شرط قبول شده نمیدن.
تشکر جناب وزیر صد، سلامت باشی.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. چانس کامیابی در امتحان کانکور زمانی بالا می رود که خوب درس خوان و آمادگی گرفت. اما در کنار این همه، انتخاب رشته نیز نقش مهم دارد. در این برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در امتحان کانکور بی نتیجه میمانند. جوانان چگونه بنابر فرمایشات دیگران نه، بلکه خود انتخاب داشته باشند و به خاطر اینکه در امتحان کانکور بر رشته دلخواه خود کامیاب شوند، کدام موارد را مد نظر بگیرند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با پوهان عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
اکثرا متعلمین مکاتب به این آرزو و امید در امتحان کنکور اشتراک می کنند که در رشته دلخواه خود کامیاب شده و تحصیلات عالی داشته باشند. اما جوانان بیشماره با وجود این که به امتحان آمادگی می گیرند، باز هم اشتباهات را مرتکب می شوند که باعث بی نتیجه ماندنشان می گردد. یکی از دلایل بی‌نتیجه ماندن جوانان در امتحان کانکور این است که انتخاب درست ندارند و یا هم نظر به آمادگی که گرفتند انتخاب نمی کنند. زلگه یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بسیاری از جوانان به دلیل این که انتخاب درست ندارند، برشته دلخواه خود کامیاب نمی شوند.
انتخاب رشته خود مثلا سویه خودان بالا انتخاب میکنند دیگه. مثلا به اندازه سواد خودان یا امو به اندازه که درس خواندن به مو اندازه، امو بعضی ما دوستای ما که ما پرسان کردیم که انتخاب کردن رشته بالا، مثلا نمرات بالا کار داشتک، مثلا تبه انتخاب کردن، اما به او اندازه یا نه نتونستن که سوال حل کنن یا چی، به مو اندازه پسمان شدن دیگه، نتونستن که در امتحان کنکور کامیاب شدن. که اول باید باید آمادگی بگیرن، درس بخونن، بعد از او دیگه سوی خود دیده انتخاب رشته.
دلایل مختلف باعث می شود تا بعضن جوانان به رشته‌ای که خودشان انتخاب می کنند کامیاب نشوند و خلاف میلشان و به خواست والدین و اهل فامیل از مجبوریت زیاد درس بخوانند. رقیه حیدری محصل پوهنتون کابل است. او میگوید رشته ای را که خودش انتخاب کرده بود کامیاب نشده و اما به خاطر اینکه تحصیلات عالی داشته باشد خلاف میلش درس میخواند.
یگان دلیل که من میبینم در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشان پیدا میشه. دیگه همچنان اون وحشتی که قبل از امتحان برشان ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان که من خودم رفتم امتحان دادم دیدم که نه خیلی آسان عادی مثل دیگه امتحانا. دیگه که انتخاب کردن رشته هستن. کسی نمیفهمه چه قسم رشته رو انتخاب کنه، کد از پیشون غلط میشه. من خودم شخصا هم رشته کامیاب شدم، من رشته رو انتخاب نکردم. یک کدی که اشتباه زدم می رشته کامیاب شدم.
جوانان بیشماری هستند که در مورد کنکور و پوهنزای ها معلومات دقیق ندارند و نمیدانند که در کدام رشته چه مضامین تدریس می شود. محمد صمیم جوان است که به کنکور سال آینده آمادگی می گیرد تا امتحان را با موفقیت سپری کند. او می گوید اگر کورس آمادگی نمی گرفت در مورد کنکور معلومات نداشت.
در مکتب دیگه استادایی که آمده بر ما این معلومات نداده و در کورس فقط بر ما معلومات داده در باره انتخابات که ما چه رقم انتخاب می دانیم، چه رقم امتحان بدیم، چه رقم اموش خانه جوابات حلقه کنیم، از کدام قلم استفاده کنیم. این کلش معلومات را بر ما در کورس داده و در مکتب باید در صنف 10 و 11 و 12 معلومات داده می شد که نداده. از اول خواهیش ما دماره یعنی پنتون و کنکور چیزایی نمی فهمیدم در صنف 9 و 10 باز در صنف 11 که رسیدم باز فکر کردم که طب مالجوی بهترین چیز است بر ما بخاطر که من می تانم پیش برده.
موفق شدن در امتحان کنکور و راهی یافتن بر رشته دلخواه آرزوی هر جوان است و ممکن بعض جوانان چندین بار چانس خود را آزمایش کنند. زرلشت که سال گذشته در امتحان کنکور اشتراک کرده و به نتیجه مانده است میگوید این بار با آمادگی های بیشتر و به مشوره استادان در امتحان اشتراک خواهد کرد.
که ما بار اول امتحان دادم نسبت انتخابایم که بلند بود نمراتم پایین بود و نتونستم بر رشته دلخواهم کامیاب شم. نخیر ما پیش در کورس همراه استاد مشوره کردم در فامیل در صحن امتحان ما چی نکردم که ما مدقه که چقدر سوال کار کردیم همون قدر ما انتخاب میکردم. ما پیش تر انتخابایی میکرده بودم. سال گذشته بیشتر هم به درس توجه نمیکردم، یعنی در امتحانات هفته بار اشتراک نمیکردم، گپ استاد زیاد جدی نمیگرفتم. امسال میگذارم که استاد انتخاب کنم و در امتحانات هفته بار اشتراک میکنم و بیشتر درس میخوانم، بیشتر توجه میکنم.
آرامش فکری و شرایط زندگی نیز تاثیرات خود را بالای هر انسان به جا میگذارد. رضوان که به تازگی میخواهد در امتحان کنکور اشتراک کند به این باور است که بسیاری از جوانان مصروف روزگار و مسئولیت های خانوادگی هستند و به این دلیل نمیتوانند به کنکور آمادگی درست بگیرند و به رشته دلخواه خود کامیاب شوند.
نمیتوانند به خوبی درس بخوانند، درس گرفته نمیتوانند، چون چانس هم داشته باشند ذهنشان کارم نباشه نمیتوانند. اما کورس هاست، اما استادایی است که برای روش های بالا، برای روش های مهم درس میده و سوال ها را برشان به هر نوع و هر قسم برشان حل میکنه، راه مختلف برشان نشان میده، آرام باشند، گرفته بتوانند درس بخوانند نخوانند بستگی به شرایط داره. چون شرایط خوب باشه درس هم است گرفته میتوانند. بعضی اشخاص است به خاطر امی کاروبار و زندگی نمیتونه که بره به درس بخونه، چون زندگی را میگیره، روزگار را میگیره، در این صورت نمیتونه.
هیچ زحمت بی جواب نمیماند و هیچ آرامش بدون کوشش به دست نمیآید. رضوان همچنان افزود جوانان نباید زود امید خود را از دست بدهند، بارها تلاش کنند تا به هدف خود برسند.
اما نباید ناامید شوند. یک در بسته شد، یک در دیگر من باز میشه. از یک دریچه دیگر داخل شوند. از راه مختلف بتوانند درس خود پیش ببرند و کوشش کنند. بارها اگر در زمین افتاد باز از جای خود بلند شوند و برای خود ادامه بده. نمیشه که یک شگرفت یک شیلاکت. اردوش میخوایم پیش ببرم هم درس و هم وظیفه. چون از جیب خالی خود نمیشه درس خوان. بعضی مشکلات هست که نمیتوان به او مقابل شد.
Thank you.
این که چرا جوانان در امتحان کانکور به نتیجه میمانند، جوانان چگونه خودشان انتخاب داشته باشند و به خاطر اینکه در امتحان کانکور به رشته دلخواه خود کامیاب شوند کدام موارد را مد نظر بگیرند. برای دریافت جواب به این سوالات همکارم رویا معدومی مصاحبه را با پوهاند عبدالقادر خموش، سرپرست اداره ملی امتحانات انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
طيب جوانانی که در امتحان کنکور اشتراک میکنن کدام مشکلات باعث میشه که جوانا بی نتیجه بونن؟
یک خو اغلاط است که در سن امتحان انجام میتن که یا درست انتخاب نمیکن یا مخانه که باید سیاشور درست یا نمیکن، ولی یک بخش دیگه از این برمیگرده به راهنمایی های نادرست خانواده ها برای جوانای خود بدون در نظر داشت ام ظرفیت یا استعداد خود اولادشان از اوت حقوق بسیار بالا می داشته باشن. فرضاً یک جوان ساخته شده برای پانزه ادبیات ولی فامیل توقع داره که باید دکتر شوه، یک جوان ساخته شده برای پانزه حقوق ولی توقع داره که باید انجینر شوه. فرمایش های نادرست خانواده ها باعث از این میشه که جوان ما بیشتر به انتخاب خود را پیدا نکنن.
خب وقتی که خانواده فرمایش میتن به گفته شما و خواستشانی است که فرزندانشان بدل اونا یک رشته را انتخاب کنن و بخوانن، خود جوان ها باید در این قسمت چی کار کنن؟
در جامعه افغانی یا در جامعه سنتی افغانستان معمولا جوان ها باید هم تو باشه بیشتر از فامیلای خود میشنون، بیشتر با مو اوامر اطاعت میکنه که از طرف فامیلا پادر و مادر بهشون هدایت داده میشه، که در اصل در بطن کار نیک است که ما اولادای ما باید از متاثر از همون نصیحت ها و راهنمایی های خانواده خود باشن. ولی در بعض موارد استثنایی ارتباط میگیره به استعداد شخصی خود داوطلب، نیاز است که از طرف جوان ها خانواده شون به اصطلاح فامانده شه و با خانواده شون بحث داشته باشن و بالاخره مو استعدادهای نهفته داخلی خود برشان به اصطلاح در رخشان بکشه که ما کسی نیستم که بر طب ساخته شده باشم یا ما کسی نیستم که بر ادبیات ساخته شده باشم، ما میخوایم به طب برم. اگر احیانا به این شکل خود جوانای ما عاجز میمونن، از بزرگای خانواده در کل از کاکا عمه ماما خاله از اینا استفاده بکنه. معمولا هر صنف نگران صنف داره و این نگران ها هفتوار ماهوار با خانواده ها مجلس های خانوادگی دارن در مکاتب که میتونه که همین مشکل خود مسئولین شاگردا با استادای نگران خود مطرح بکنه و از این طریق اونها با خانواده‌شان بفهمانه.
بعضی وقتا یک جوان نمره بالا گرفته اما چون یک انتخاب داشته به میخاطر به نتیجه مانده، و بعضی جوان هستن که فقط یک انتخاب دارن، یک رشته را خوش دارن میخواین امورا بخونن، اونا باید چی کنن؟
یک رشته آدم به هدف نمیرسونه، کنکور پروسی همه شمول است و رقابت بسیار تنگاتنگ است و بسیار سخت است، ظرفیت جذب کم است و تقاضا بیشتر. ما فرضاً اگر 100 نفر به طب کابل میگیریم، این تجربه گذشته ما نشون داد که ممکن تا 10000 داوطلب داشته باشیم که انتخاب اولش به کابل باشه. بنان ما در کنکور 5 انتخاب به خاطر میدادیم که ما دیگه داوطلب ما یک انتخاب نداشته باشه، 5 انتخاب داشته باشه به خاطر لسانس فارغ شه و بالاخره با یک از رشته های خود راه پیدا بکنه. نیاز است که داوطلب ما 5 کاتگوری انتخاب داشته باشه. ما مشکل ما دمی است که در جامعه افغانی ما مطلق داوطلبای ما پافشاری به یک رشته می داشته باشن، باید به یک رشته حتما خای نخای باید به کامیاب شوم، که بعضی وقتی خواسته ها به مراد دل آدم تمام نمیشه.
خب بعضی از جوان ها انتخاب دقیق ندارن، حتی در لحظه امتحان هم میشه که اونا انتخاب خود تغییر بدن و یک رشته دیگر انتخاب بکنن، و یا بعضی جوانایی هستن که کامیاب هم میشن اما یک مدت بعد پانتون رها میکنن و بعد از اون میفهمن که انتخابشان درست نبوده. اونا چی کنن به نظرتان که رشته درست و دلخواه خود انتخاب کنن؟
بیشتر نیاز است که ما در معارف از حداقل صنف 10 به با بالا ما یک مضمون باعث مضمون راهنمایی در مورد کنکور ما داشته باشیم. اگر حداقل باعث یک مضمونی که تمام سال تعلیمی تدریس شود اگر نباشه، حداقل ما در ماه یک ساعت درسی را اختصاص بدیم برای آموزش آمادگی های کنکوری. در این بخش هم برای داوطلب آگاهی داده شود. متاسفانه بعضی داوطلب های ما تا حال خالی ذهن هستند از اینکه در فلان پانزه کدام مضامین تدریس می شود، در کدام پانزه کدام مضامین تدریس می شود. این آگاهی کمشان از پانتون های از تحصیلات عالی افغانستان و کم توجهی معارف در قسمت آمادگی از اینا برای کنکور، این هر دو باعث شده که داوطلب تنها به نام پانزه علاقه پیدا میکنن. فرضاً من میخوام حقوق بخونم، ولی زمانی که میره به حقوق و اونجا میبینه بحث های حقوقی و بر فرضاً بحث هایی که بسیار مغلق هم پالیسی ها را که میخونه به او عاجز میمونه، به در صورتی که داوطلب ساخته شده بر بخش ریاضی فیزیک کیمیا بیولوژی، ولی چون علاقه گرفته ولی حقوق پانزه است و بالاخره من قاضی میشم، من سارنوال میشم یا من یک دیپلمات میشم، اونجا میرن باز در وقتی که داخل صحنه میشن باز اونجا عاجزی میکنن و نمیتونن کورا پیش برن. امی آموزش از طریق کورس ها، از طریق معارف و هم از طریق تحصیلات عالی که تمام پانزده ها را با تمام مضامینی که تدریس میشه با کریکولمش از طریق صفحه رسمی تحصیلات عالی هم باید به نشر برسه تا داوطلب ما پیش از امتحان پانزده بشناسه و بعد شناخت از پانزده انتخابش بکنه.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.